بسم الله الرحمن الرحيم و إياه نستعين إنه خير ناصر و معين و الصلاة على رسول الله و آله الطيبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. فرع الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله ما عرفانها. فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله ظلمها. عرض شد که در این بخش از خطبه در مورد پیامبر اسلام، پیامبر خدا و بعثت او مطالبی را حضرت زهرا بیان می‌کنند. در جلسه گذشته درباره فلسفه بعثت صحبت شد و در این جمله که فرع الامم فرقا فی ادیانها، ترسیم فضای بعثت هست، یعنی این که پیامبر اکرم تو چه فضایی مبعوث شد و فرستاده شد برای ابلاغ پیام الهی و برای هدایت مردم. قبل از این که این جملات رو معنا کنم، از نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در این زمینه مطالبی وجود داره که به طور اشاره عرض می کنم. حضرت امیر می فرمایند که وقتی که خدا پیامبر رو مبعوث کرد، اهل الارض یومئذ ملل متفرقه، مردم در اون مردم زمین و سراسر زمین در جدایی و تفرق مردم قرار داشتن، انواع انگیزه های نفسانی وجود داشت و راه های گوناگون که مردم از اون راه ها پیروی می کردن. گروهی خدا رو تشبیه می کردند به مخلوق و در واقع راه تشبیه و همانند سازی رو طی می کردن. گروهی ملحد بودند و انکار می کردن. گروهی به غیر خدا متوجه بودند و در واقع توجهی به خدا نداشتند و غیر خدا رو می پرستیدن. گاه در نهج البلاغه تعبیر دارن راجع به نه تنها امتها، امت عرب و اون منطقه عربستان که پیامبر اونجا مبعوث میشه، در مقایسه با سایر امتها و ملتها از همه شرایطش بدتر و در واقع غمناکتر بوده. اونجا بیان میکنن که وقتی خدا پیامبر رو فرستاد و انتم معشر العرب، شما ای گروه عرب، علی شر دین فی شر دار، در بدترین دین و در بدترین سرزمین زندگی می کردید، بین حجارت خشن و حیات سم، تشربون الکدر و تأکرون الجشب و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، شما در بدترین سراها و بدترین منطقه ها قرار داشتی، در میان سنگ های سخت و مارهای گنگ، آبهای تیره می نوشیدید و غذای سختی رو می خوردید، خونهای یکدیگر رو می ریختید و به رحم همدیگر و خیشاوندان همدیگر رحم نمی کردید و قطع رحم می نمودید. فضا فضایی بود که الاسنام فیکم منصوبه و الاثام بکم معصوبه، در فضای بت‌پرستی و گناه و فسق و فجور قرار داشتید. و در جای دیگر باز امیرالمؤمنین بیان می‌کنند که در موقع ظهور حضرت، دنیا کاسفت و نور و ظاهرت و غرور بود. این تعبیر فوق العاده جالبی هست و جامع تمام ویژگی های دوران قبل از بعثت پیامبر هست که دنیا در کسوف نور حقیقت بود. نور حقیقت در کسوف بود و دیده نمی‌شد و بر سرزمین دلها و اندیشه‌های مردم تابیده نمی‌شد و ظاهرت الغرور یعنی فریب و گم کردن راه آشکار بود، یعنی همه مردم در یک نوع فریب و غفلت و بیخبری به سر می‌بردند، که البته در دوران ما هم همین گونه هست. دنیای قبل از ظهور هم دنیای کاسفت النور و ظاهرت الغرور هست، دنیایی که نور حقیقت در کسوف قرار گرفته و پنهان شده و غرور و فریب و غفلت در همه جا جلوه‌گر شده. خب این از نهج البلاغه بود، من در مورد فضای بعثت عرض کردم. حالا عبارت حضرت صدیقه طاهره این هست که فرع الامم، یعنی خداوند وقتی امتها رو این گونه یافت. تعبیر به امم اینجا اشاره به این هستش که نمیگه خداوند امت پیغمبر رو این گونه دید، نه، همه امتها این گونه بودن و این اشاره داره که پیغمبر پیغمبر همه امتهاست، او نه فقط برای امت خودش مبعوث شده بلکه برای تمامی امتها او مبعوث شده. پس وقتی خداوند امتها رو این گونه دید که فرقن فی ادیانها، در ادیان خودشون متفرق بودند. خب اینجا کلمه امم که جمع امت هست یه توضیح بدیم و مسئله فرق یعنی تفرقه هم باید توضیح داده بشه. مردم امم جمع امت مثل غرف و غرفه، غرفه یعنی اتاق، غرف یعنی اتاقها، غرفه مفرده، غرف جمعه، امت هم مفرد جمعش میشه امم. واژه امم از ریشه اممه به معنی قصده و اینجا وقتی به یک گروهی، به یک جماعتی که با یک قصد، با یک هدف معینی گرده هم اومدند، به اون جماعت امت گفته میشه. حتی مثلا به پرنده ها هم گفته شده، پرنده هایی که در آسمان پرواز میکنند، قرآن میگه اینها هم اممون امثالکم، اینها هم امتهای مانند شما هستن. اگه دقت کنید میبینید که پرنده ها در پروازشون در واقع همه در یک هدف جمع شدن، یعنی همه به یک نقطه پرواز میکنند، بعد جهت رو عوض میکنند، به نقطه دیگه میرن. پس اجتماع گروهی که با یک هدف خاصی این اجتماع انجام شده، حالا این هدف میتونه خیر باشه، میتونه شر باشه، میتونه هدف دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه، میتونه این هدف حتی مربوط به یک مسئله غیر عقلی و غیر اعتقادی و غیر احساسی باشه، ممکنه مربوط به یک جریان منطقی و آب و هوایی باشه. پس اجتماع گروهی با یک هدف مشخص، نام این گروه، نام این جماعت رو بهش امت میگن. حالا در اصطلاح دینی کسانی که اجتماعشون و جماعتشون به هدف پیروی از پیامبر بزرگوار هست، به اینها میگن امت اسلام یا امت محمد صلی الله علیه و امت پیامبر. اما اگر اینا جمع شدن اما هدفشون پیروی از اون نیست، به او امت رسول گفته نمیشه. این یه نکته بود راجع به واژه امت. و مسئله بعدی بحث فرقن فی ادیانها. کلمه فرق جمع فرقه هست، اما اینجا معنای متفرق بودن رو میده، معنای جدایی رو میده. یعنی وقتی خداوند دید که امتها یعنی مردم دنیا که برای هدفی دور هم جمع شدند، کنار هم قرار گرفتند، در عین کنار هم بودن متفرق هستند در دینشون. حالا ممکنه تو دنیاشون با هم جمع شدن، اما توی دینشون با هم دچار تفرق و جدایین. یعنی هر کدوم دین خاصی، مکتب خاصی رو دارن و هر کدوم در عرصه‌های مختلف خدا و جهان و انسان نظرات گوناگون و متخالفی دارن با هم دیگه. خب اینا همه نمیتونه حق باشه. ما به پلورالیسم اعتقاد نداریم به این معنا که این کثرت ها همه از یک چیز بخواد خبر بده، اصلا معنا نداره. کسی که خدا رو جسم میدونه با کسی که خدا رو جسم نمیدونه اینا قابل جمع نیست. کسی که قائل به تثلیثه با کسی که قائل به توحیده قابل جمع نیست اینها. کسی که میگوید راه نجات انجام دستورات اسلامه، نه انجام دستوراتی که در مسیحیت و یهودیت، اینا قابل جمع با هم دیگه نیست. در عرصه معارف، در عرصه احکام ولو تشابه‌هایی بین ادیان وجود داره، اما تمایزهاش هم جدی هستش و اینا رو نمیتونیم با هم دیگه جمع بکنیم. لذا مردم در دینشون متفرق بودن، انظار گوناگونی بود، کثرت اونجا وجود داشت. همون بحث پلورالیسم که میگیم وجود داشت و اینها قابل جمع با یکدیگر نبود. پس مردم دچار یک نوع تشتت، تفرق و در واقع گونه‌گونی اعتقاد و منش و رفتار بودن. او کفن علا نیران ها، ویژگی دومی بود که مردم او کف جمع آکفه. آکف از اکفه به معنای ملازمت به یک چیز هست. اینا که میرن تو مسجد ها معتکف میشن، یعنی میرن ملازم میشن، همراه میشن با چی؟ با اینی که تو مسجد باشن، از مسجد خارج نشن. کلمه اکوف در واقع کلمه ایست که دو جنبه داره. یعنی کسی که آکف معتکف هست دو جنبه درش وجود داره. جنبه اول جنبه انصرافه، یعنی جنبه ایست که از غیر منصرف میکنه خودش رو، یعنی از توجه به دیگری روی برمیگردانه. و جهت بعد جهت ایجابی است، جهت توجه نه جهت اعراض، یعنی تمام وجود خودش رو متوجه به شی یا کس خاصی میکنه. به این میگن عاکف. پس انسان عاکف توجه و تمرکزی داره، ملازم به چیزی است، اقبال و روی آورده به چیزی که لازمه این اقبال و روی آوردن ادبار و کشت کردن و اعراض و انصراف از چیزهای دیگری هست. خب اینجا بلان وقت آکف جمعی میشه چی؟ اکف. یعنی چون اینجا امم رو میگه، امتها رو داره میگه، پس صفاتشون هم جمع بیاره. این امتها همگی آکف بودن علا نیرانها. نیران جمع نارن آتیش، یعنی همه این امتها بر آتیششان چی بودن؟ آکف بودن، یعنی ملازم بودن. ادهی اومدن کلمه نیران و نار رو بردن به اون جماعتی که حالا ما نمیگیم آتیش پرست، جماعتی که اینها آتیش رو خیلی مقدس میشمارند و متوجه به آتیش هستند، که همون زرتشتی ها باشند، یعنی اینها رو داره میگه. اما به نظر میاد این شرح و تفسیر درست نباشه. چرا؟ چون عکوف و توجه به نیران مال فقط زرتشتی ها نبوده، بلکه داره میگه همه امت ها در اون زمان عاکف بر نیران بودن. عکوف بر نیران و توجه به آتیش ها منظور اون آتیش در واقع طبیعی نیست که در واقع زرتشتی ها اون آتش طبیعی رو احترام میکنن، نه، معنای آتیش اینجا اون آتیش غیر طبیعیه، یعنی اون صفات و اخلاق ناشایست. خشم آتیشه، ظلم آتیشه، فساد آتیشه. مردم بر آتیش ها و نیرانی همراه بودن که این آتش می آمد وجود اونها و حقیقت وجود اونها رو می سوخت، می سوزان، یعنی ظرفیت اونها سوخته می شد. انسان اگر از دین باطل تبعیت کنه، از مکتب باطل تبعیت کنه، از برنامه غلط و غیر واقعی پیروی کنه، لازمش سوزانده شدن استعدادها و قابلیت‌های وجودی اونه. و پیروی از دین معناش این است که خرمی وجود انسانه، انسان ساخته میشه نه سوخته بشه. لذا مردم در شرایطی بودن که دستی دستی خودشون رو به آتشی میانداختن که این آتش حقیقت وجودیشون و سرمایه های معنویشون رو میسوزند و اینها عاکف و معتکف چنین سوزندنی بودند. و یعنی مردم توجهی به شأن خودشون نداشتن، همون چیزی که امروز تحت عنوان بحران هویت انسانی مطرحه. وقتی انسان هویت خودش رو نشناسه، خودش رو در معرض سوزاندن و نابود شدن و سوخت شدن قرار میده. خب اکفن مردم علی نیرانها، مردم بر اون آتشی که با نفس خودشون شعله ور کرده بودن معتکف این آتش بودن و متوجه این بودن و غافل از این که این داره از درون اونها رو متلاشی میکنه و میسوزونشون. عابدتن لاوثانها، مردم در دوران قبل از بعثت عبادت کنندگان بت‌هاشون بودند. اوثان جمع وثنه، وثن به معنای بت هستش. البته بحثایی دارن لغویون که بین سنم و وثن چه فرقیه، هر دو بتند. مثلا بعضیا میگن سنم و وثن فرقشون در جنس اون بته، میگه اگه بتی از چوب و سنگ باشه با بتی که از جواهر باشه فرق داره، به اون که از جواهر سنم میگن، به اونی که از چوب و سنگ وثن میگن. یا فرق در مدت ماندگاری اینهاست، اگر خیلی میمونه بهش مثلا سنم میگن، اگه نه زود از بین میره، مثل این که با خورما بت درست کرده بودن، خب بعد میگن در بین میره، به اون وثن میگن. بالاخره وثن و سنم رو فروقی براش قائلن که ما به اون اصلا کاری نداریم. مهم چیه؟ مهم این نکته است. وثن یعنی اون بتیست که انسان میتراشه و معبودشه، الهشه. حالا اینی که میتراشه یا از مادی با دستش میتراشه یا با ذهنش میتراشه. پول هم وثن انسان قرار میگیره، مقام هم وثن انسان قرار میگیره. لذا این آیه شریفه قرآن بیان میکنه که اون چیزی که غیر خداست و شما خدای خودتون قرار دادین، در واقع وثن شماست، سنم شماست، بت شماست. حالا این بت هر چی میخواد باشه، این لا یخلقون شیئا و اتخذوا من دون الله آلهه، غیر خدا خدایی رو اتخاذ کردید و گرفتید که اینا نمیتونن چیزی رو بیافرینن، قدرت خلق و آفرینش ندارن، نه سنگ، نه جواهر ارزشمند و نه هر چی که شما حساب کنید تو عالم قدرت آفرینش نداره، پس خدا نمیتونه باشه. بعد با هم یخلقون، خودشون آفریده هستن، خودشون مخلوقن. ولا یملکون انفسهم ضرن ولا نفعا، خود اینا که میپرستید مالک هیچ نفع و ضرری نیستن. ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا، مالک مرگ و زندگی و برانگیخته شدن نیستن. هر چیزی که شما میپرستید هیچ کدوم این ویژگی ها رو ندارن و این ویژگی ها فقط در خداست. او خالقه و او مالک سود و زیانه و او مالک حیات و مرگه. او بخواد مرگ میده، او بخواد حیات میده، او بخواد حیات رو میگیره، او بخواد نفع میرسونه، او بخواد ضرر میرسونه. و لذا هیچ چیزی درش این نیست. هر چیزی که فاقد این امور باشه و مورد پرستش قرار بگیره اون میشه صنم، اون میشه وثن، اون میشه بت. خب مردم عبادتگر اوثان بودند، چیزایی رو که نه مالک نفع و ضرر بودند و نه خالق بودند اونها رو مردم میپرستیدند و این نشانه جهالتشون بود، نادانیشون بود. خب در چنین شرایطی که مردم عابد اوثان بودند و منکرتن لله مع عرفانها، مردم منکر خدا بودند در حالتی که خدا رو میشناختند. و یه پارادوکسه، یعنی چی؟ آدم چیزی رو میشناسه بعد منکره، منکر یعنی نمیشناسم، انکار یعنی ناشناختگی، نکره در مقابل معرفه قرار گرفته، معرفه یعنی شناخته شده، نکره ناشناخته. چطور میشه هم خدا رو بشناسن هم نشناسن؟ این جمعش درست در نمیاد، اما معنا شده. آیه قرآن هم همینه میگه، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، نعمت خدا رو میشناسن اما بعدش انکار این نعمت میکنند. این چی رو میخواد برسونه؟ این میخواد برسونه که انسان گاهی اوقات در مقام گفتار و عمل تابع اون یافتها و شناختهاش نیست، چیزهایی رو میدونه اما خلاف اون عمل میکنه، خلاف اونم حرف میزنه. مانند کسی که میداند سیگار بده، این معرفت رو داره، این شناخت داره، اما در مقام گفتار توجیه میکنه و در مقام عمل میره سیگارو میکشه. بشر اینجوریه. لذا در این حال که خدا رو میشناسن، چون خداشناسی امر فطریه، فطرت آدم رو رهاش کنی خدا رو قبول داره، خدا رو باور داره. اما وقتی میخواد زندگی بکنه، اگه خدا هست پس حساب کتابم هست، پس امر و نهیم هست، پس پاداش و اینام هست، پس اون عالمم هست، این پس ها برای اون درد سر ایجاد میکنه. لذا میگه بهتره بیام چیکار کنیم؟ انکار کنیم، بگیم بابا جون نیست. لذا میشناسه، حالا یا فطرتا یا واقعا مطالعه کرده و میدونه خدایی هست بالاخره تو عالم، ولی این خدا در زندگیش حضور نداره. عملش عمل یک انسان منکره، یک انسانیست که گوی خدا رو نمیشناسه، و یا خودش رو میزنه به غفلت و آرام آرام خدا رو فراموش میکنه و در مقام گفتار انکار میکنه و میگه نیست. خب پس مردم تو چنین فضایی قبل از بعثت قرار گرفته بودند، یک دچار اختلاف و تفرقه در مکتب و دینشون بودند، در آتش هایی که با صفات خودشون ایجاد کرده بودن داشتن میسوختن و حقیقت وجودیشون داشت از بین میرفت و بنده بت هایی که با دستشون ساخته بودن بودن و خدا رو با اینکه میشناختن منکر بودن و خدا حضور در زندگی اونها، در تفکر اونها، در احساس اونها، در عمل اونها نداشت. در چنین شرایطی پیامبر مبعوث میشه، فانار الله به محمد صلی الله علیه. حالا این نکته ای رو که اینجا میخوام اشاره داشته باشم، دو تا مطلب اینجا قبل از اینکه به فراز بعدی که ثمره بعثت باشه، این چند جمله فضایی بود که بعثت در این فضا اتفاق افتاده. حالا بعد پیغمبر میاد، نتیجه بعثت چیه؟ فانار، نتیجه بعثت اینه که فضای تاریک حالا نورانی کرده پیغمبر. حالا توضیح عرض میکنه. مطمئن این دوتا نکته که میخوام در خاطره فراز قبلی یعنی فضای بعثت بگم، این دو نکته اینه. نکته اول این هستش که میخواد بیان بکنه که باغبانی باغبانه که بتونه تو بدترین شرایط بهترین گل رو، بهترین درخت رو عمل بیاره، و میخواد نشون بده که پیغمبر بزرگوار در شورستان انسانیت که گلی عمل نمی آمده، اومده انسانهایی رو و زیباییهایی رو در اونجا پرورش داده و به وجود آورده. لذا این برنامه پیامبر، دستور پیامبر تو بدترین شرایط اجرایی بوده و لذا هیچ عذری نیست. در هر شرایطی خصوصا در عصر حاضر این عملی است و میشه این برنامه ها رو پیاده کرد. نکته دوم این هست. چرا حضرت زهرا این نکته رو اینجا اشاره میکنه؟ داره تذکر میده به مسلمان ها. چون آیه قرآن داریم که اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگه پیغمبر بمیره یا کشته بشه شما بر میگردید به گذشته خودتون. آیات متعددی داریم که نشون میده مسلمون ها در آخر عمر پیامبر دارن بازگشت میکنند به همون گذشته خودشون و همون جاهلیتی که بوده. و این سخن صدیقه طاهره یک نوع شوکیست بر اونها و یک نوع تذکریست برای اونها که متوجه باشید شما اون بودید، این شدید. و دقیقا داره به قهقرا میخواد جامعه بره، یعنی جامعه دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی بعد پیغمبر تفرقه ها، تشتت ها، انواع مکتب ها، آتش فتنه ها، اکفن علا نیرانه ها، همه این ها منکرتن، انکار با عرفان. علی رو میشناختن اما منکرش شدن، میدونستن حق با کیه اما سراغ کسی دیگه رفتن. این همون بازگشت امت اسلامیه به گذشته خودشون. البته این نکته رو غفلت نکنیم که آمدن پیغمبر بی اثر نخیر. پیامبر که اومده همون محیط افراد لایق تربیت شدند و هدایت شدند و خیلی ها به اون کمالشون رسیدند. و فقط فضای اون دوران نگاه نکنیم، در طول تاریخ تا امروز بر اساس همین برنامه و دینی که پیامبر بزرگوار آوردند انسانهای زیادی در اقطار ارض به هدایت شدند و به کمال و رشد انسانیشون نائل شدند. پس ثمرات زیادی داشته. لذا ثمره بعثت رو در این فراز حضرت بیان می کنن. فانار الله به محمد صلی الله علیه و آله ظلمها و کشف عن القلوب بهمها. پیامبر اکرم اون ظلمتهای امتها رو برطرف کرد. خب کلمه ظلم جمع ظلمته، ظلمت یعنی تاریکی و اینجا منظور تاریکی حسی نیست. قبل پیغمبر و بعد پیغمبر وضعیت طبیعت یه جور بوده، این تاریکی تاریکی غیر حسی و تاریکی نامحسوسه. جهالت و بیخردی و نابخردی یک تاریکیه. زلالت که در این جهالت انسان فریب میخوره، زلالت یعنی گم کردن راه، یه تاریکیه. علت اینی که به جهالت و زلالت و گمراهی و ظلم ظلمت گفته میشه چون انسان تو تاریکی راه به جایی نداره، راه رو گم میکنه، تو تاریکی گول میخوره، جور دیگه میبینه چیزها رو. لذا امتها در فضای تاریک بودن، این امتها حقیقت رو نمیدیدن، فریب میخوردن، راه رو گم کرده بودن، دوچار ظلم شده بودن. خود ظلم، چرا ظلم و ظلم میگن؟ چرا ریشه ظلمته، تاریکی درش هست. دوچار یک همچین جریاناتی شدن. حالا با وجود پیغمبر مردم از این ظلمت، در ظلمت علاوه بر این که مردم نمیبینند و نمیتونن، یعنی ظلمت فضایی است که افراد فاقد شعور میشن درش، فاقد حرکت میشن و در واقع فضای ظلمت فضای مرگه. فضای ظلمت نامحسوس همینه، یعنی انسان ها شعور حقیقت رو ندارن، حرکت و شوق به سوی حقیقت ندارن و در این فضا مردن. مرگ جاهلی یعنی همین. و نور فضایی است که شعور پدید میاد، بصیرت پدید میاد، حرکت و شوق پدید میاد و حیات هستش. به این آیه قرآن توجه کنید، او من کان میتن، کسانی که مرده بودن، فاحییناه، ما زندهشون کردیم، و جعلنا له نورن، در زندگی نور هست، یمشی به فناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، کسی که تو نوره زنده شده، مرده نیست، حرکت میکنه، یمشی، هر تکاپو داره. و این مانند کسی که تو تاریکیه، لیس بخارج منها، یعنی تو تاریکی حرکت نداره، نمیتونه خروج پیدا، راه خروج نمیبینه و مرده هست. لذا با آمدن پیغمبر حیات میگیره انسانیت، روشنی میگیره، یعنی از فریب میاد بیرون، از جهالت میاد بیرون، از گمگشتگی و حیرت و سرگردانی میاد بیرون. فاناره به محمد، اناره الله به محمد صلی الله علیه و آله ظلمها، اون تاریکی رو برطرف کرد، او با بیانش، با آیات قرآن راه حق و حقیقت رو به مردم نشون داد، صفات نیک رو برای مردم به جلوه در آورد با رفتار و حرکات خودش. و کشف عن القلوب بهمها، پیامبر از دلها بهم رو، بهم جمع بهمه هست، عین قرف و قرفه، به چه معناست؟ ابهام در فارسی از همین ریشه است. بهیمه، به حیوان میگن بهیمه، بهائم از همین ریشه است، و همش به معنای گنگی، نامفهومی، مشتبه بودن هست. یعنی حیوان رو بهیمه میگن چون حیوان گنگه، هرچی رو بغل گوشش حرف بزن نمیفهمه، درک نداره. بهم و بهمه و ابهام از همین جاست، یعنی امتها قلبهاشون در یک ابهام قرار داشت. ابهام یعنی چی؟ یعنی نمیفهمیدن چیزهایی رو، متوجه نبودند، غافل از خیلی مسائل بودند. رسول الله کشف و پرده رو زد کنار و مردم از ابهام، گیجی، سرگردانی و جهل و شبهه بیرون آورد. خودش شبهه که امروز مطرح، شبهه، شبهه جمع شبهات، مشتبهات، یعنی امر روشن نیست برای افراد، اینو ابهام دیگه، دچار ابهام هم. همه دچار ابهام هم. نسبت به اسلام شبهه دارن، نسبت به قرآن شبهه دارن، نسبت به اینکه کدوم را حق شبهه دارن، یعنی دچار ابهام قرار گرفتن و این ابهام رو قلبشون افتاده و قلبشون رو دچار اضطراب کرده. پیغمبر این ابهام رو از دلها برطرف کرد و مردم رو متوجه حقیقت نمود. و جلا عن الابصار غممها، از دیده ها غمم رو برطرف کرد. این جمله رو هم توضیح بدم، کلمه غمم مثل ظلم و ظلمه، غمم جمع غمه هست، در قرآن هم کلمه غمه به کار رفته، ولا تکن امرکم علیکم غمه. کلمه غمت در لغت غممت شیء اذا قطرته و سترته، غمه یعنی اون ستر و پوششی است که روی یه چیزی قرار میگیره. عرب به ابر میگه غمام، چرا؟ چون ابر یه پوششی است که نمیذاره آسمون و خورشید رو شما ببینید، خب به اینجا غمام میگن. غمم از این ریشه است، غم یعنی اندوه، چرا؟ چون اندوه یک نوع ستر و پوششی است روی سرور و خوشحالی انسان، روی دل آدمی. یعنی وقتی آدم غمگین، احساس یک چیز سنگینی رو قلبش میکنه، گویا قلبش زیر یک، مثل طرف یه جای تنگی میره میگه دلم گرفت، دارم خفه میشم، همینجوره آدم اندوهگین میگه دلم گرفت، یعنی گویا یه چیزی رو دلش قرار گرفته که دلش خوشحالی، شادی، روزنه ای رو نمیبینه، لذا به این حالت میگن غم. یعنی گویا یه چیزی رو دلم افتاده، یه سنگینی رو دلم افتاده و نمیذاره چیزی ببینم. این کلمه همه عریشه غممه گرفته شده. پس غم، غممه، غمه به معنی یک سطح، یک پوشش که روی چیزی قرار گرفته. حالا تعبیر اینجاست: و جلا عن الابصار غممها، چشمها دوچار یک پرده شده بود. یعنی چشمها جلوش گویا پرده ای بود، نمیتونست واقعیاتو ببینه، نمیتونست نور و خورشید معنوی رو مشاهده کنه. پیامبر جلا عن الابصار غممها، از دیده ها این پرده رو برداشت تا نور حقیقت و خورشید معنویت رو و خورشید زیبایی ها رو مردم چیکار کنن؟ ببینند. حالا اینا هر کدوم مصداق هایی برای خودش داره. ما داریم جملات رو معنا می کنیم که پیامبر وجودش نوری بود که بر عالم تابید. رضا قرآن کریم از پیامبر تعبیر به سراج وحاج، سراج منیر می کنه. پیامبر چراغ نورانی بود که انسان ها رو به روشنایی و نور برد. خب بعد عبارت وقام فی الناس بالهدایه مطالبی است باز در ادامه همین مسئله که انشاءالله در جلسه آینده در مورد ثمرات بعثت این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.